گوینده برنامه آقای بهروز رضوی به جاذبه های شهر سراب اشاره خواهند داشت. شهر سراب از شهرهای آذربایجان شرقی است. توجه بفرمایید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. سراب یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که به دلیل قرار گرفتن در بین دو کوه سبلان و بزغوش آب و هوای سرد و کوهستانی دارد. از دیدنی های ویژه این شهر سنگ نوشته اورارتویی، سنگ نوشته رازلیق و مسجد جامع سراب با محراب 500 سالش است. برای آشنایی بیشتر با این شهر شنونده اولین برنامه شنیدنی های تاریخ در سال 98 باشید. شهرستان سراب تا سال 1324 شمسی از بخش‌های تابعه اردبیل بود. در کتاب حدود العالم از این شهر به نام‌های سراب و سراره یاد شده است و به دلیل اینکه بر سر راه ابریشم قرار داشته از قدیم الایام مورد توجه بوده است. شهر سراب در حمله مغول در سال 617 هجری آسیب فراوان دید و جنگ شاه عباس و خلیل پاشا در صحرای سراب رخ داد. همچنین در سال 1205 هجری قمری به دستور آقا محمد خان سراب را ویران کردند و در سال 1242 هجری قمری نیز فتلی شاه مدتی برای تدارک جنگ با روس در سراب به سر برد. سراب چون در کنار سراب رود ساخته شده آن را سراب یا سراب نامیدند. منطقه سراب از زمانهای بسیار قدیم مسکونی بوده. وجود کتیبه اورارتویی، تپه‌های باستانی و معابد سنگی در حومه این شهر نشانگر قدمت تاریخی منطقه است. شهر سراب در گذر تاریخ همچنان ارزش و اعتبار شهری خود را حفظ کرده و از نظر موقعیت ویژه جغرافیایی و حاصلخیزی خاک همیشه مورد توجه حکمرانان قرار داشته است. یکی از دیدنی‌های تاریخی شهر سراب سنگ نوشته‌ای به خط میخی اورارتویی بر روی صخره‌ای در دره قراکوه در روستای قرقزلار است. این سنگ نوشته در 12 سطر و به ابعاد 106 در 75 سانتی متر کنده شده است. این کتیبه مربوط به آرگشتی پسر روساست و در آن از تصرف سرزمین‌های گیردو، گیتوهانی و تویشدو سخن رفته است. در نزدیکی این سنگ نوشته سنگفراشت‌های نیز وجود دارند. همچنین در شمال این سنگفراشت‌ها یکی از 21 قلعه‌ای که شاه اورارتویی فتح کرده واقع شده است. اهالی اعتقاد بر این دارند که این سنگفراشت‌ها 40 انسان بودند که بر اثر انحراف از حقیقت و راه خدا به غضب الهی دچار و مبدل به سنگ شدند، در حالی که تعداد سنگ‌ها بیش از 40 است و تا 120 سنگ شمارش شده است. بعضی از سنگ افراشت‌ها همان گونه که گذاشتند سالم و صاف مانده، ولی برخی شکسته یا کج شده یا از بین رفته است. در مورد سنگ افراشت‌های قرقزلار چند نظر مطرح شده است. اول اینکه گفتند در گذشته هر سرداری که در جنگ غالب می آمد از این سنگ ها می افراشت. نظر دوم این است که هر سرداری یک سردار از دشمن را میکشت، یکی از این سنگ‌ها را برمی‌افراشت. نظریه دیگر این است که محل این سنگ افراشته‌ها معبد بزرگی بود. در معبدها معمولاً انسان‌ها را قربانی می‌کردند تا عظمت معبد را نشان دهند. برای هر قربانی یک سنگ می‌افراشتند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
سنگ نوشته رازلیق، یکی دیگر از آثار تاریخی سراب، در رازلیق تابع شهرستان سراب است که از شمال به کوه سبلان محدود می شود. برای رسیدن به پای کتیبه ابتدا باید به رازلیق رفت و از رازلیق باید راهی روستای دیزهج سفلا شد. سنگ نوشته در کنار این روستا ضلع شمال غربی در کوه زغالان بر روی صخره‌ای مرتفع واقع شده است. ابعاد این سنگ نوشته 80x120 سانتیمتر و متن آن 16 سطر است. این سنگ نوشته مربوط به آرگشتی دوم 730-685 قبل از میلاد پادشاه اورارتور و به مناسبت پیروزی در جنگ و تسخیر چند سرزمین نوشته شده است. مسجد جامع سراب، اثری تاریخی با محرابی 500 ساله، از آثار ارزشمند تاریخی ایران است. مسجد جامع در معماری دوره اسلامی ایران به مسجدی گفته می شد که در هر شهر برای اجتماع مردم توسط حاکمان تأسیس می شد و نمازهای گروهی مهم مانند نماز جمعه و نماز عید در آن اقامه می شد و همین سبب در مقیاس بزرگتر ساخته شده است. مسجد جامع سراب یکی از مسجد جامعه های ایران است که از قرن نهم هجری بر جای مانده است. این مسجد بدون گلدسته و مناره ساخته شده و از یک شبستان بزرگ و یک حیاط کوچک در سمت غربی و دو در ورودی تشکیل شده است. در ورودی شرقی دارای کتیبه مرمرین است که با خط نسخ متداول دوره گورکانیان و ترکمانان آقویونلو است. در ورودی با 10 پله به صحن شبستان مربوط می شود و در بدنه آن دیوار جنوبی پلکان سنگ مرمر کوچکی کار گذاشته شده و بر آن عبارت اشرفا فلیوم بنت الیاس حجاری شده است. مسجد دارای منبر چوبی 7 پله بلندی است و در بالای سطح شرقی نام واقف آن با خط سلس زیبا از چوب سفید منبتکاری شده است. مسجد جامع سراب دارای یک شبستان بزرگ، یک صحن کوچک و دو در ورودی است و 3 محراب دارد که 2 محراب آن دارای تزئینات بسیار ساده گچی بوده و محراب سوم محرابی بسیار نفیس از کاشی لعابدار و زرین فام است. این محراب با وجود صدمات مختلفی که دیده باز هم از زیبایی قابل توجهی برخوردار است. داخل محراب از کاشی یک پارچه با نقش اسلیمی، خطایی و لعاب فیروزهی ساخته شده و کتیبه‌ای از قطعات کاشی زرین فام با نقوش برجسته محراب را قاب گرفته است. قسمت زیادی از کتیبه آسیب دیده و تخریب شده و جز چند کلمه از متن کتیبه باقی نمانده است. اما با توجه به قسمت‌های باقی مانده گمان می‌رود که یک روایت از تاریخ یا مکان ساخت یا سازنده محراب باشد. این محراب که 500 سال قدمت دارد به موزه آذربایجان سپرده شده است. اقدامات حفاظتی روی کاشی‌ها به صورت پاکسازی رسوبات محیطی، نمک‌زدایی، تثبیت بدنه و استحکام بخشی لعاب‌های سست و نیز قطعات شکسته در آزمایشگاه مرمت موزه آذربایجان به انجام رسیده است. مسجد جامع سراب در تاریخ اول فروردین 1347 با شماره ثبت 797 به عنوان یکی از آثار ملی ثبت شده است. شما خوبان سپاسگزاریم که شنونده اولین برنامه شنیدنی های تاریخ سال 98 بود. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شمایی. خدمت علاقمندان برنامه زنده چهارباغ عرض می کنم که امشب با تغییر ساعت، رأس ساعت 24 یا همان یک بامداد، برنامه چهارباغ رو شنونده خواهید بود. تلفن های این برنامه هم از همکنون آماده هست، می تونید تماس بگیرید، شعر بخونید برای برنامه خودتون. همکاران ما صدای شما رو ضبط می کنم و در طول برنامه پخش خواهد شد. 220-485 و 220-588-20 دو شماره تلفن برنامه چهارباغ و رادیو فرهنگ. در این فرصت از شما دعوت میکنم شنونده سفرنامه خوانی باشید به مدت حدود 15 دقیقه.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
با سلامی دوباره و شب بخیر برای شما عزیزان. خاطراتی از سفرهای دور جوانی را انتخاب کردم، سفری در کوها و سفری در رود دز که در کتاب ریشه های پنهان هم با عنوان قیل و قال های جوانی به چاپ رسیده. اولین سفر دور من در 17 سالگی از شهر تویسرکان به همدان بود. امتحانات دبیرستانی ما تمام شده بود. من و دوست همکلاسیم حسن رو به روی مسجد محل یک باره به ارتفاعات الوند نگاه کردیم. قرار گذاشتیم میانبر از شمال تویسرکان پای پیاده بزنیم و به همدان برویم. صبح فردای اون روز با چند نان و کمی خرما راهی شدیم. در دامنه کوه سیمین به چادر ایلیاتی ها رفتیم. سرشیر تازه و نان به همراه بدرقه مهربانانه آنها ما را از شیبه تند به قله کشوند. کفش مناسبی نداشتیم، تقریبا هیچ تجهیزاتی همراه ما نبود. به سختی شیبه سنگریزی را طی کردیم. نزدیک به 2 ساعت صعود به طول انجامید. بالا که رسیدیم به کوها و دره‌های سمت سد همدان مشرف بودیم. ماه خرداد بود و ضخامت برف‌ها در آنجا به چند متر می رسید. بدون شناخت از مسیر، سرازیری را که از روی برف پیمودیم دهانه مشاهده کردیم که چند متر زیر آن رودخانه‌ای با سرعت جریان داشت که زیر تونل برفی قرار گرفته بود. اسب‌های زیادی در دامنه‌ها به چرا مشغول بودند. به گله گوسفندانی رسیدیم. آنجا چوپانی را دیدیم که می‌گفت تا همدان 2 شب در راه خواهید ماند و این بیراه است. اما ما چاره‌ای نداشتیم، تصمیم گرفته بودیم 1 روزه به مقصد برسیم. تصمیم به دویدن کردیم. دوستم آمادگی جسمانی بیشتری داشت و کشتیگیر بود. منم پا به پاش ادامه دادم. مارپیچ دره را دنبال و در کوره راه شروع به دویدن کردیم. سگ‌های درشت عشایر رو می دیدیم که به سمتمون هجوم میارن و هزاران چشمه زاینده از کوه را با گله گوسفندان و اسب‌های زیبایی که در دامنه های کوه بودند می دیدیم. پس از حدود 4 ساعت از نیمروز که تقریبا مدام دویده بودیم، در قهوه‌خانه مشرف به دره عباس‌آباد پیاپی چای می نوشیدیم و به استکان‌های چرک مرده می خندیدیم. از نگاه ناباورانه آدم‌هایی که آنجا بودند فهمیدیم که با زبان بی‌زبانی میگن محال از شما امروز از کوه سیمین به اینجا اومده باشید، حتما دیشب در راه مونده اید. در 25 سالگی هنوز ماجراجو بودم. جنوب کشور کوه نداشت. رودهای کارون و دز و کرخه برایم جاذبه داشتند. درست نیمه خرداد بود که با 3 نفر از دوستان خوزستانی که اهل شوش دانیال بودند قرار گذاشتیم تا با پیمودن رود از بیشه های بکر مسیر رود دز رو بپیماییم. همه چیز با تهیه 4 تیوب کوچک و به آب زدنمون از زیر پل قدیم دزفول شروع شد. بچه ها غذایی برای نهار تدارک دیده بودند. آب رودخانه در خرداد ماه پر آبتر و سردتر بود و کمی پایینتر از 2 سو ادامه پیدا میکرد. وسط آن هم جزیره کوچکی بود که جنگل داشت. آن وقتها رود دز خیلی پر آب بود. تندابها و گردابهای زیادی در سر راه داشتیم. تصمیم گرفتیم تیوب خود را به آب بندازیم و تا 7 تپه ادامه مسیر بدیم. دقایقی بیش نگذشته بود که در مسافتی نزدیک در 2 سوی رود سازه هایی رو دیدم که حتی راهنمای ما هم از آن 2 برج کوچک چیزی نمی دانست. پیشنهاد راهنما شنا کردن به سمت وسط 2 سازه بود تا از آنها دور شویم. وقتی من ادامه مسیر را نگاه کردم شگفت زده شدم، زیرا آب 2 طبقه شده بود و داشتیم به مرز آن نزدیک می شدیم. من که شناگر ماهری نبودم، با دیدن دیواره سد تنظیمی همراهانم رو دلداری دادم که اگر تیوب ها رو محکم نگه دارید و پاها رو به دیواره بکوبین، به دیواره بعد از امواج برگشت آبشار برمیخوریم. بنابراین خودم رو برای این کار آماده کردم. یادم میاد که بیشتر از ترس احساس غرور میکردم و از اینکه فرصتی برای ماجراجویی فراهم شده هیجانی وصف ناپذیر داشتم. تجربه پریدن از دیواره آبشار بیشتر از آن که نگرانم کند برایم همان اشتیاق پریدنهای کودکانه رو داشت. حالا نزدیکتر شده بودم. دریچه‌های بلند پایین سازه‌های 2 طرف رود را بهتر می دیدم. به دیواره آبشار که نزدیکتر شدم نفس رو در سینه حبس کردم. در دوران سربازی ماندن زیر آب در رودخونه رو تا 100 ثانیه تجربه کرده بودم. به توانایی بازوانم برای قفل کردن 2 دست برای نگاه داشتن تیوب ایمان داشتم. همه چیز با پروازی کوتاه به واقعیتی تبدیل شد. ضربه برق‌آسای اصابت شوکم کرد. لحظه سقوط دستانم خالی شد. موج‌های برگشت مرا به پایین می‌کشاند. من مانده بودم و غرش آبشار و گردابی عمودی بدون توانایی حرکت به 2 سوی رود که فاصله هر طرف بیش از طول 1 زمین فوتبال بود. هنوز از اکسیژن باقی مانده نفس‌های حبس شدم استفاده می‌کردم. در بالا و پایین آمدن یک بار سیاهی تیوب رو چسبیدم. این بار قدرش رو بیشتر می‌دونستم، رهاش نکردم. دستانی رو می‌دیدم که از میان موج‌های برگشت بالا و پایین میره. تنها کاری که می‌تونستم بکنم کشاندن پاهام به طرف آنها بود که بتوانند خودشون رو بالا بیارن، با تیوب مشترکمون مقاومت کنیم. لحظات دشواری رو می‌گذروندم. تصور مرگ آنها کلافم کرده بود. هیچ نشانی از آنها نبود. داشتم خودم رو محاکمه می‌کردم که اگر من بمانم و آنها غرق شوند، با اینکه مقصر نبودم چگونه با این مصیبت کنار بیام. سمت چپ آبشار در کرانه رودخانه کودکان کنجکاوی رو دیدم که به طرف پایین رود می‌دویدند. خیالم راحت شد. باید دوستانم رو نجات داده باشن. حالا دیگر احساسی که باید نجات غریق باشم و نداشتم. نگاه داشتن تیوب آنم با موقعیتی یک نواخ کار بسیار دشواری بود. تحمل سردی آب، ضرباهنگ مداومی که شانه ها و کمرم را در موج برگشت به دیواری آبشار میکوبید کار آسانی نبود. اگرچه خورشید وسط آسمان رو میدیدم احساس میکردم به زودی غروب آفتاب فرا میرسه. باید شب را هم مقاومت کنم. با وجودی که می دانستم نجات دهندگان راهی برای نزدیک شدن ندارند، در توهم این بودم که به زودی هلیکوپتری می رسه و تنابی آویزون می شه تا به دستام برسه. هرچه زمان می گذشت تعداد تماشاچیان کنار رود بیشتر می شد. قبلا سرگذشت آدم های گرفتار در اقیانوس رو خونده بودم. می دونستم که گاهی یک هفته بر روی تخت چوب شکستهی سرگردان بودن. در برابر امواج و تاریکی و گرسنگی و تشنگی و خستگی و بیخوابی مقاومت کردن. اینجا که رودخونه است، اگر امشب نتونن بیان حتما فردا برای نجاتمون خواهند اومد. احساس میکردم سردی آب توانایی عضلاتم را کم کرده. دیگر قادر به نگه داشتن تیوب کوچک هم نیستم. تلاش کردم پاهمو داخل تیوب کنم تا ثابت دور کمرم بمونه، در هنگام بیهوشی روی آب نگهم بداره. اما قدرت گرداب اجازه این کارو نمیداد. خستگی امانم نمیداد. با وجود موج برگشت گاهی باید نفس میگرفتم که برام آسون نبود. میاندیشیدم که رفته رفته شمارش معکوسی فرا خواهد رسید و به همین سادگی غرق خواهم شد. تمامی رویدادهای مهم زندگی با دور بسیار زیاد از جلوی دیدگانم میگذشت. دیگر هیچ چیزی نمانده بود جز انتظار خواهرم که همبازی دوران کودکیم بود و داشت یک ریز نگاهم میکرد. یک بار جوان بلند قامتی رو دیدم که تنابی در دست گرفته شناکنان نزدیکم میشه. تا 20 متری من رسیده بود. آن طرف امواج برگشت کف رودخونه بود و مثل کسی که برای بالا رفتن از دیوار قلعه تنابش و سمز ستونها پرتاب میکنه مدام در تلاش بود و چشم از من بر نمی داشت. در حالت خلسه می دانستم کسانی در انتظار نشستند تا یکی دو ساعت دیگر تسلیم رود بشم. در خواب و بیداری دویدن آنان در امتداد رود را مجسم می کردم. حالا دیگه تردید نداشتم بتونم زنده بمونم. بین دو گزینه مقاومت و تسلیم دومی رو انتخاب کرده بودم. احساس می کردم غرق شدن آسان تر از غلبه بر خستگی و گرفتگی عضلات است. همه چیز برایم تیره و تار شده بود. در راستای آبشار غول سیاهی به طرف من می آمد که به موازاتش شناگر بلند بالایی به سرعت نزدیک می شد. او اشاره می کرد که آمدیم نجاتت بدیم. با دستان خسته دشوارترین لحظه های زندگیم رو تجربه کردم. ناگهان حرفای اولین استادم رو به یاد آوردم که میگفت وقتی که توانایی یک کاراتکا به پایان میرسه تازه تقلا با غیرتش آغاز میشه. دایره بزرگ سیاهی به دست چپم نزدیک شده بود. دیگر باید تیوب با وفایم رو که دو ساعتی نگهبانم بود رها می کردم. با آن غول سیاه پناه می بردم. در مبادله سیاهی کوچک و ناجی بزرگ شتاب زدگی کردم. ناگهان دستانم از هر دوی آنها خالی شد. تسلیم جریان آب شده بودم. در لحظه تماشایی از نمایش راز بقا چشمان نیمه بازم دور تا دور سیاهی تکه روشنی رو دید و انگشتانم بیرمق آن را قاپید. حالا می دانم که برای محکم نگه داشتن آن تکه گونی چسبیده به تیوب بزرگ تراکتور اراده‌ای نداشتم. چشمانم بسته شده بود و احساس می کردم که روی امواج برگشت آبشار کشیده می شدم. لحظاتی کوتاه آرامش بی‌نظیری رو تجربه می کردم، اما با شنیدن صدایی گویا دوباره به زندگی پرهیاهو باز می گشتم. صدایی که می گفت آب ریه‌هاشو گرفته. این را وقتی شنیدم که از پاهایم آویزان شده بود. البته چیز دیگه بیاد نمیارم. با شنیدن ناله های دوستانم هوشیار شدم. تازه فهمیدم که روی تخت بیمارستان زیر سرم و اکسیژن هستم. نمیدانستم که یکی از ما هنوز زیر آب مونده. پیکر بیجانش رو دو روز بعد در هفت تپه پیدا خواهند کرد. رحیم صیادی بود که نجاتم داد. آمده بود که بگوید تناب را بچه ها با دوچرخه از خانهشون آوردند. داشتند گونی بسته شده به دور تیوب تراکتور رو باز می کردند تا تناب رو به آن گره بزنند. که من فریاد زدم فرصتی نیست. همین حالا داره غرق میشه. گونی رو باز نکنید. تا کنون هرگز نتونستم برای کسی توصیف کنم آن روز زبری الیاف گونی بسته شده به تیوب تراکتور برایم لطیفترین ابریشمی بود که با آن از دیوار مرگ گریختم. شب همگی شما بخیر.